سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اولتر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. دست کم 30 جسد از ساختمان در محل سقوط تیاره مسافربری در شهر احمد آباد در غرب هند پیدا شدند. تیاره شرکت هوایی ایر اندیا عامل 242 سرنشین چند دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی احمد آباد در یک سایه مسکونی سقوط کرد. وزیر صحت فدرال هند گفته که تعداد زیاد دی حادثه جان باختند، بیان که آمار مشخص دی مورد ارائه کند. ایر اندیا گفته که مقصدی تیاره میدان هوایی گتویک در بریتانیا بود. 169 هندی، 53 بریتانیایی، 7 پرتغالی و 1 کانادایی مسافران را تشکیل میدند. تیاره 2 پیلوت و 10 عمله پرواز نیز داشت. مقامات محلی در ولایت بدخشان گفتند که در نتیجه سیلاب‌های روز گذشته در این ولایت خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده. تا هنوز گزارشی از تلفات احتمالی این رویداد منتشر نشده. مولوی محمد اکرام اکبری، رئیس مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان در ولایت بدخشان، به خبرنگاران گفت که در ولسوالی‌های تشکان، خاش و تگاب به خانه‌ها، سطح جریب زمین زراعتی و اماکن عامل منفع آسیب رسیده و ده ها راست مباشی تلف شدند. شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با اکثریت آرا قطعنامه ای را تصویب کرد که در آن ایران به عدم پایبندی به تعهداتش در زمینه عدم غنی‌سازی یورانیم متهم شده. در این قطعنامه آمده که
ایران در پی ناتوانی های متعدد خود از سال 2019 برای همکاری کامل و به موقع با آژانس در زمینه مواد و فعالیت های هسته‌ای اعلام نشده در چندین مکان اعلام نشده به تعهدات خود در قالب توافق با آژانس عمل نکرده که بیانگر نقض تعهداتش است.
وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیه مشترک تصویب این قطعنامه را محکوم کردند و از اقدامات بیشتر در زمینه غنی‌سازی خبر دادند. در بیانیه آمده که در عکس العمل به این قطعنامه، جمهوری اسلامی ایران دستور ایجاد یک مرکز جدید غنی‌سازی در مکان امن، جایگزینی ماشین‌های نسل اول در مرکز غنی‌سازی فردو با ماشین‌های پیشرفته نسل ششم را صادر کرده. این نخستین بار ظرف 20 سال گذشته است که قطعنامه علیه ایران در این مورد تصویب می شود. و اعتراضات در حال گسترش در سراسر ایالات متحده است. این را خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده. اعتراضات علیه یورش های فدرال برای اجرای قوانین مهاجرت و اقدام رئیس جمهور دونالد ترامپ برای بسیج نیروهای گارد ملی و بحری در لس آنجلس جمعه گذشته آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. داشته ها این برنامه اوچا میگوید که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با بحران‌های جدی روبروست. تغییرات اقلیمی شهروندانی کشور را چگونه متاثر ساخته؟
متاسفانه در پی ریزش باران و جاله و اثر گیر شدن سیلاب به مردم ولسوالی خاش خسارات مالی زیاد وارد شده.
مردم در یک حالتی ناگوار قرار میگیرن که در اوجا چشم برای مساعدت نیازهای بین المللی، مساعدت های حکومت است.
قتل کبرا رضایی، یک تن از مهاجران افغان در ایران، عکس العمل های تند را در میان جنبش های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق بشر افغانستان در پی داشته.
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسه و همچنان یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه صورت بگیرد.
آنچه بر کبرا رضایی گذشته یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشر است.
امروز روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. در گزارش به وضعیت زندگی کودکان کارگر در افغانستان نگاهی انداخته ایم.
دلتا منگا جاری خرسه، مور پلان موی وزا جاری خرسه.
در کنونسون حقوق اطفال کار تیب به رشد فکری و ذهنی و دماغی اطفال صدمه وارد کنه، تعلیم و تربیش در او مختل شوه، این کار کار شاقی اطفال است.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی اتمی برای اولین بار از 2005 رسما اعلان کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش پایبند نبوده. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم سلام فرشتنگان استم، شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. دفتر همانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا گفته که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با بحران پیهم و شدید روبرو است. اوچا در گزارش خود ابراز نگرانی کرده که سیلاب ها در این کشور قبلا در بهار رخ می داد اما اکنون در تمام سال رخ می دهد. جزئیات در این گزارش.
دفتر امانگی کمک های بشری سازمان ملل متحد اوچا ابراز نگرانی کرده است که به دلیل تغییرات اقلیمی مناطق و ولایات مختلف افغانستان پیوسته با تهدید سیل شدید و حوادث طبیعی حتی بحران ها مواجه هستند. اوچا روز چهارشنبه 11 جون گزارش 4 صفحه‌ای را زیر نام برنامه پاسخگویی و نیازهای بشر دوستانه 2025 افغانستان اولویت بندی مجدد در میان کاهش مستمر کمک ها در وبسایت خود منتشر کرده و گفته است که اگرچه در سالهای گذشته در فصل بهار سیلاب ها رخ می داد اما با گفته گزارش اکنون به دلیل تغییرات اقلیمی مردم در تمام سال در برابر سیلاب ها آسیب پذیر هستند و با خطر ادامه سیلاب ها روبرو هستند. اوچا در ادامه افزوده است که در سال 2024 میلادی 170 هزار نفر در تمام 34 ولایت از این حوادث و سیلاب ها متاثر شده بودند و این حوادث از کسی زندگی، از کسی خانه ها و از کسی هم زمین های زراعتی و منابع اقتصادی شان را گرفته و آنها را در معرض یک فاجعه بشری قرار داد. این سازمان می گوید که جامعه بشر دوستانه افغانستان و فعالان بخش کمک های بشری در حال حاضر با یک انتخاب جدی در قسمت توزیع کمک ها روبرو هستند که با گفته این اداره در حال حاضر برای کمک های اضطراری بشری به ویژه برای مدیریت تغییرات اقلیمی به هماهنگی و حمایت مالی نیاز دارند. اوچا می افزاید که اگر این حمایت و هماهنگی ادامه پیدا نکند دستاوردهای توسعه‌ای که در زمینه تغییر اقلیم به دست آمده است از بین خواهد رفت و خانواده های افغان با مراحل مکرر بحران روبرو خواهند شد. از روز چهارشنبه به این طرف قریه های مختلف ولسوالی های تاشکان، خاش و جرم بدخشان به شدت از سیل آسیب دیده است. دو تن از باشندگان ولسوالی خاش و تاشکان که نخواستن نامشان در این گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفتند:
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و سرازیر شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارتی مالی زیادی وارد شده. از جمله قریه‌جات ده پاره و دینه و بقلک و شهران، ده ها خانه مسکونی، صدها جرم زمین زراعتی و باغات تخریب شده و چندین رسم آشی نیز تلف شده است. مردم از حکومت و مؤسسات مددرسان خواهان بازگشایی سرک و توجه همکاری لازم به آسیب دیدگان ناشی از این سیلاب ها هستند.
سیلاب ها در چند ولسوالی بدخشان عصر دیروز با وقوع پیوست که در حدود بیش از 100 مواشی مردم تلف شده و تعداد زمین های زراعتی کانال ها از بین رفته و تخریب شده. مردم در یک حالتی ناگوار قرار میگیرند که در اوجا چشم برای مساعدت نهادهای بین المللی و همچنان مساعدت های حکومت ریاست مباشره با حوادث طبیعی داره است. تا هنوز کمک ها نرسیده.
زبیولا امیری رئیس اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان نیز به رادیو آزادی گفت:
سیلاب های دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگفتی مالی را به مردم وارد نموده است اما خوشبختانه تلفاتی جانی نداره. از طرف حکومت هم اقدامات صورت گرفته در قسمت کانال هایی که تخریب شده، پاکاری کانال ها، راهای مواصلاتی که مسدود شده بود در قسمت و همچنان در قسمت کسایی که متضرر شدند و با مردم همدردی کردن.
این در حال است که ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال وقوع باران، سیلاب، گرد و غبار و طوفان در ده ولایت کشور هشدار داده است. این اداره با نشر اعلامیه گفته است که این وضعیت در ولایت های بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنشیر، پروان، بغلان، سمنگان، سرپل و بامیان به شمول شهرهای سالنگ پیش بینی شده است. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در اعلامیه خود میزان بارندگی را در ولایات و مناطق مختلف بین 15 تا 35 میلی متر برآورد کرده است. قابل یادآوری است که در آغاز سال 2024 سیلاب های شدید بسیاری از ولایات از جمله شمال افغانستان را آسیب رساند و به اثر آن صدها نفر کشته و زخمی شدند.
شنونده های رادیو آزادی هم از گاهی از سرازیر شدن سیلاب ها در مناطق شان ابراز نگرانی کرده و پیام های را به رادیو آزادی فرستادن که با هم میشنویم.
یک قریه را به نام قریه چرماب میگه تقریبا به حدود خیلی بیشتر طرفات دوا وارد کرد. نالای آبی آشامیدنی خراب کرده. دیگه یک مسجد تخریب کرده. رومی و پیاز و گندم و چیزهای مردم خیلی تخریب کرده. او طرف های چشمه جنگان هم خونه را تخریب کرده.
رسوالی فشتنکوت، المار و بادغوز و طرف بلچرا خساره خیلی زیاد رسیده. زمین هم خراب شده، کشتکار زیاد خراب شده، مالا خیلی آب برده، تیراور خیلی زیاد شده.
از خودم 40 جو باغ بود، 15 جو باغ به طور کل هوار کرد که هیچ دیگه هیچ قابل دیگه فقط دوباره باید که از پس اور یک هوارکری بکنه پس از سر باغ بکنیم که فکر نمیکنم من که باغم ثمره برای ما بده.
حاصلات مردم کشاورز دهقان همه خراب شد دیگه، چیزی برای کار باری هم اینجا مردم دهقان هم مردم کشاورز هم مردم کارگر هم خب همیت توکل به خودی دیگه دست بالی دست دیگه گذشته که مردم چه کار کنن.
متوقعی داریم که از سازمان ها و کشورهای به امید سیلاب زدگان و امینایی که احتیاج هستن کمک کنم، دسترسی از این ندارم که اینا را دوباره آباد.
برخی از پیام های شنونده های رادیو آزادی را با هم شنیدیم. نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420723008111. شماره از جنبش های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق بشر قتل کبرا رضایی دختر افغان در ایران را جنایت ضد بشری و نقض فاحش کرامت انسانی خواندند و خواهان بازداشت و به محکمه کشاندن عاملان این رویداد شدند. بیشتر در این گزارش.
همزمان با نشر گزارش ها در مورد کشف بقای جسد کبرا رضایی دختر مهاجر افغان از خانه یک مرد ایرانی در پاک دشت تهران، واکنش ها به این رویداد در حال افزایش است و خشم گسترده شمار از جنبش ها و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. جنبش زنان پنجره امید قتل کبرا رضایی در ایران را یک جنایت، نقض فاحش کرامت انسانی و نشانه دردناک از استمرار خشونت های جنسی و جنسیتی، تبعیض سیستماتیک علیه مهاجران و بی توجهی نهادهای مسئول با تعهدات بین المللی شان در قبال حقوق بشر می خواند. صفیه عارفی مسئول این جنبش روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
باید عامل قضیه گرفتار و به شد مجازات برسه و همچنان یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه صورت بگیره بالای قضیه، چون که این قضیه چندین ابعاد داره. یکی واقعا جان یک مهاجر افغانی در ایران هیچ ارزش نداره و ساختارها سیستم دولت ایران قسمی هست که تبعیض نژادی را مهاجر ستیزی را دامن میزنه و باعث میشه که همیشه جان مهاجران به خصوص زنان مهاجر در خطر باشه.
جولیا پارسی عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان نیز در صحبت با رادیو آزادی خواستار تامین عدالت برای کبرا شده و میگوید که کبرا رضایی از ترس شکنجه طالبان به ایران پناه برده بود، ولی در آنجا هم امنیت نداشته و با فجیع ترین وضعیت به قتل رسیده است. این اعتراضات در حال افزایش یافته که انصاف نیوز، سایت خبری و تحلیلی ایرانی، روز چهارشنبه 11 جون گزارش داده که بقایای جسد کبرا رضایی از خانه یک مرد 32 ساله ایرانی در منطقه پاکدشت پیدا شده است. در گزارش آمده این مرد که به عنوان نگهبان در یکی از کارخانه های تولید لوازم خانگی در پاکدشت کار میکرد و متأهل است با این قتل اعتراف کرده است. اما این اولین قضیه قتل مهاجران افغان در ایران نیست. لیدا یک مهاجر دیگر افغان بر رادیو آزادی گفت که سال گذشته برادرزاده 23 سالش در محل کار سر بریده شد، اما تا کنون به قضیهش رسیدگی صورت نگرفته است. او گفت قتل کبرا رضایی بر نگرانیش افزوده است.
خودم خانم هستم، علاج دارم، میرم طرف از این که من همیشه نگران از اینم که اگه اتفاق بر ما بفته از ما پرسانی نمیشه. به شدت درک میکنم خانواده که چی درد عمیقی دارن و چرا سخته که به مهاجرت هم چی اتفاق بفته و دست آدم به جای نرسه که ما خود ما یک سال از قتل برادرزاده من گذشته تا حال نه قاتل پیدا شد، نه دست ما به جای رسه، خون از روم همون تو به نام پایمال شد.
در این حال ماریا نوری از فعالان حقوق بشر افغان این قتل را یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشری عنوان می کند.
آنچه بر کبرا رضایی گذشته یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشر است. کبرا به عنوان یک زن مهاجر از افغانستان به خاطر نجات جان خود به ایران پناه آورده بود، اما در همان کشور میزبان قربانی خشونت شد. از نظر حقوق بشری هر مهاجر به ویژه زنانی که به دلیل جنسیت یا هویت خود در خطر هستند حق دارند در کشور میزبان از امنیت جانی، کرامت انسانی و حمایت قانونی برخوردار باشد.
سه روز قبل سازمان حقوق بشری ایرانی موسوم به هانگاو از پیدا شدن بخشای از جسد این دختر پناهجوی افغان در تهران خبر داد. هانگاو با تاریخ 9 جون در گزارش گفت که کبرا رضایی 26 ساله 50 روز پیش از منطقه پیشوای تهران ناپدید شد و با تاریخ 3 جون برخی از اعضای تک تک شده بدن او از میان زباله ها پیدا شد. پلیس تهران دستگیری عامل این قضیه را تایید کرده، اما در مورد هویت قربانی این رویداد جزئیات نداده است.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. تا لحظات دیگر از زندگی کودکان کارگر در افغانستان به شما میگیم. حالا در مهمترین های جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی اتمی بر اولین بار از 2025 رسمن اعلام کرد که ایران به تعهدات هسته‌ای‌اش پابند نبوده، اما تهران نگفته که آیا در این مورد تا عکس‌العمل نشان نداده. جزئیات بیشتر آرش امایون داره.
اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد یا IAEA در قطعنامه که امروز در نشست سه ماهه هیئت مدیره این اداره تصویب شد، برای نخستین بار از سال 2005 میلادی به این سو رسما اعلام کرد که ایران تعهدات عدم تکثیر را رعایت نکرده و این حرکت تهران میتواند بازگشت تحریم های سازمان ملل متحد علیه این کشور را در اواخر سال جاری تسهیل کند. هیئت 35 عضوی اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد با 11 رای ممتنع به تصویب این قطعنامه رای دادند که توسط ایالات متحده و 3 متحد اروپایی آن، یعنی بریتانیا، فرانسه و جرمنی که به حیث گروه ای3 نیز شناخته می شوند ارائه شده بود. وزارت خارجه ایران در پاسخ اعلام کرد که یک سایت غنیسازی جدید یورانیوم در یک منطقه امن ایجاد می شود و سنترفیوژ های نسل اول در تأسیسات فرودو با دستگاه های پیشرفته نسل ششم غنیسازی یورانیوم جاگزین خواهد شد. در اعلامیه این وزارت گفته شده، همان طوری که قبلا بیان شد، جمهوری اسلامی ایران چاره جز پاسخگویی به این قطعنامه سیاسی ندارد. بر اساس خبرگزاری اسوسییتد پرس، اداره بین المللی انرژی اتمی سازمان ملل متحد در این قطعنامه گفته که ناکامی های زیادی ایران در حفظ تعهداتش از سال 2019 میلادی به این سو در زمینه فراهم ساختن همکاری کامل و به موقع در مورد مواد هسته‌ای اعلام ناشده و فعالیت ها در چندین مکان اعلام ناشده عدم رعایت تعهدات ایران محسوب می شود. این قطعنامه همچنین دریافته که ناتوانی اداره بین المللی انرژی اتمی در ارائه اطمینان از این که برنامه هسته‌ای ایران به طور انحصاری صلح‌آمیز است سوالات را ایجاد می کند که در صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد به حیث ارگان است که مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. اما تهران نگفته که آیا تصویب این قطعنامه منجر به لغو ششمین دور مذاکرات هسته‌ای با ایالات متحده ای امریکا که در 15 جون در عمان برنامه ریزی شده خواهد شد یا خیر. تهران پس از رد پیشنهاد ایالات متحده ای امریکا که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران آن را 100% برخلاف منافع ملی آن کشور توصیف کرد، روی یک پیشنهاد متقابل کار کرده. در 11 جون عباس عراقچی وزیر خارجه ایران گفت که اگر هدف هر توافق تضمین این باشد که ایران اسلحه هسته‌ای را توسعه نخواهد داد، یک توافق قابل دستیابی است. اما عراقچی تاکید کرده که ایران باید حق غنیسازی یورانیوم را برای برنامه هسته‌ای ملکی خود حفظ کند، عنصری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با شامل ساختن آن در هر توافقنامه به شدت مخالفت کرده. تهران ادعا می کند که تلاش های هسته‌ایش فقط برای استفاده های ملکی نه نظامی است. در عین حال گزارش شده که اسرائیل در حال آماده شدن برای حمله بر ایران است و در صورت شکست دیپلماسی منتظر چراغ سبز از سوی دونالد ترامپ می باشد. ایران هشدار داده که در صورت حمله بر این کشور بر پایگاه های آمریکایی در منطقه حمله خواهد کرد.
بیشتر از خبر،
تشکر که با رادیو آزادی هستین. امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودک است. تخمین زده میشه که در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک افغان مصروف کارهای شاقه و خطرناک هستند. ای که در کدام وضعیت به سر میبرند، در این گزارش میشنوین که با صدای یک کودک کارگر آغاز میشه.
رحیم کودک 12 ساله از باشندگان کابل است. رحیم به رادیو آزادی میگوید که پدر ندارد و همراه با مادر و سه خواهرش زندگی میکند. خواهرانش از او بزرگترند که دو تن آنان به مکتب میروند، اما مادر و یک خواهر دیگرش در خانه هستند و کار نمیکنند. رحیم میگوید با پولی که از فروش فلزات و کهنه جمع‌آوری شده به دست میآورد برای خانه سودا میخرد.
گاهی هم به اندازه 70 افغانی جمع‌آوری میکنم و با آن آرد، روغن و دیگر مواد مورد ضرورت را میخریم.
رحیم یگانه پسر مادرش در حال این کار را میکند که مؤسسه مایندپاکی هلو ترست به تازگی روز سه‌شنبه 20 جوزا گفته است که ماهانه حدود 40 کودک برای حمایت از خانواده هایشان به جمع‌آوری فلزات مصروفند در نتیجه انفجار ماین‌ها کشته و یا به شدت زخمی میشوند. گلپانه دختر 13 ساله از کابل میگوید از هر ساجقی که میفروشد برایش یک افغانی باقی میماند. در حالی که رحیم برای خواهرانش زحمت میکشد، گلپانه نیز یک افغانی درآمد خود را برای برادران کوچکتر از ذخیره میکند. او میگوید پدرش که کراچی دارد گاهی کار پیدا میکند و گاهی نه.
در خانه ما تنها من و مادرم هستیم. خواهر دیگر ندارم. 3 برادر دارم و پدرم است. 6 نفر هستیم. پدرم کراچی میچلاند.
امروز 12 جون روز جهانی مبارزه با کار کودکان است. شعار امسال این روز چنین است که پیشرفت آشکار است اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است، بیایید تلاش ها را سرعت بخشیم. این روز که در سال 2002 میلادی از سوی سازمان جهانی کار یا ILO نامگذاری شده، هدف آن افزایش آگاهی عمومی در مورد این مسئله جهانی و تلاش برای محو آن است. این سازمان قبلا اعلام کرده بود که در سراسر جهان بیش از 160 میلیون کودک مصروف کار هستند که بر اساس ارزیابی سال 2021 آن بیش از 1 میلیون آنان در افغانستان زندگی می کند. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز به تاریخ 12 فوریه سال گذشته میلادی در یکی از نشست های این سازمان گفته بود که در حال حاضر بیش از 1 میلیون کودک افغان به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی به کارهای شاقه و خطرناک مصروفند. یکی از باشندگان کابل که سرپرستی خانواده 4 نفری را بر عهده دارد و نخواست نامش به دلیل حساسیت موضوع ذکر گردد، با شرط تغییر صدا به رادیو آزادی گفت که به دلیل فقر ناچار است پسرش را به کار بفرستد. او گفت شوهرش فوت کرده و دخترانش هنوز خرد سالند. خودش قبلا در یکی از ادارات دولتی به حیث اجیر یا کارمند بخش خدماتی کار میکرد، اما پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان کارش را از دست داده است.
4 اولاد دارم، 3 تایش دختر است، 1 تایش بچه است، دختر خرد است، بچه کلان است، ولی بچه اگر که اگران اگر کراچی گرفتیم گای کار میشه، گای کار نمیشه، همه قمیشه که اگران خشک میشه.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که افغانستان در سال 1994 میلادی با آن پیوسته، کار کردن کودکان ممنوع است. نجیب الله ببرگزی، فعال حقوق کودک و رئیس پیشین بخش کودکان در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، به رادیو آزادی گفت:
در کنوانسیون حقوق اطفال کاری که به رشد فکری و ذهنی و دماغی اطفال صدمه وارد کنه یا بر از اونها کدام معلولیت پیش شود و یا زخمی شود جریان کار و یا امو وقت زمان تعلیم و تربیتش دو مختل شوه، این کار شاقی اطفال است و نباید اطفال به این کارا متوسل شوند. تکمیل سن 18 بالاتر از پایین‌تر از 18 سال کار اطفال منع است.
بر اساس کنوانسیون بین المللی حقوق کودک، هر انسان از روز تولد تا سن 18 سالگی کودک محسوب می شود. آقای ببرکسای می گوید طبق قانون سابق کار افغانستان، تنها کودکان بالاتر از 15 سال می توانستند آموزش های حرفه ای را دریافت کنند، آن هم در چارچوب دولت و به هدف فراگیری یک مهارت تا بتوانند در آینده روی پای خود بیستند. شایان ذکر است که در ماده 49 قانون اساسی افغانستان که پیش از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور نافذ بود نیست، تصریح شده بود که تحمیل کار بر کودکان مجاز نیست. خواستیم در مورد آمار دقیق کودکان و کارگر در افغانستان، میزان آگاهی عمومی درباره این مشکل و تلاش هایی که برای از میان برداشتن آن صورت گرفته است، از سمیع الله ابراهیمی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی حکومت طالبان بپرسیم، اما وی به پرسش های رادیو آزادی در این زمینه پاسخ نداد. اما محمد زاهد جان آقا معین این وزارت پیش از این بر رسانه ها گفته بود که آنان در مرکز و ولایت ها برای کودکان کارگر فرصت های آموزشی فراهم کردند. این در حالی است که اداره جهانی کار ایالات متحده آمریکا در سال 2023 میلادی گفته بود که افغانستان در زمینه از میان برداشتن اشکال بد کار کودکان هیچ پیشرفتی نداشته است.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. برنامه آزره با این گزارش به پایان میرسانم که شما را از مسئولان مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین گفتن که تلاش میکنن با پیش برده دروس آنلاین تاثیرات منفی محرومیت های آموزشی بر دختران در افغانستان کاهش بتن. دختران هم این یک گام مثبت خواندند و گفتند که حداقل میتونند که با دروس آنلاین آموزش ببینن و به تحصیلات خود ادامه بتن. جزئیات در این گزارش.
ما به فکر رشد و شگفایی هستیم. میخواییم که همتراز جهان اول باشیم.
فاطمه محمدی یکی از مسئولان مکتب آنلاین به نام بانو است. او میگوید این مکتب آنلاین که به ابتکار شمار از جوانان ایجاد شده، برای دانش آموزان صنف‌های بالاتر از دوره ابتدایی مواد درسی فراهم میکند و خدمات آن کاملا رایگان است.
در خدمت شاگردان صنف هفتم الا دوازدهم هستند، دخترانی که در افغانستان از تحصیل بازماندن و همچنان هموطنانمان چه طبقه اوناست و چه طبقه ذکور که در کشورهای همسایه به سرنوشت شدن و از تحصیل بازماندن.
با گفته فاطمه آنها اخیراً حمایت یک نهاد مربوط به جرمنی را به دست آوردند و در کنار ارائه مواد درسی نصاب تعلیمی افغانستان به شکل صوتی و پی دی اف برنامه های برای آموزش زبان انگلیسی و آلمانی نیز دارند. میترا الکوزای مسئول مرکز آموزشی سحر نیز به رادیو آزادی گفته که در مرکز آنلاین آنان مضامین ریاضی و زبان انگلیسی تدریس می شود.
اگرچه نمیدونه جاگزین مکتب رسمی باشه، اما طبعا کمک میکنه چون برنامه ما چند بودی است. در کلی از اینکه یک مهارت یاد میگیرن، موضوعات دیگه هم ما روش کار میکنیم، مثل موضوعات اعتماد به نفس خانم ها، معلومات در مورد صحت فیزیکی، صحت روانی، حتی قاعدگی و موضوعات بارداری، در این موارد ما روشان کار میکنیم.
خانم محمدی و الکوزای برادیو آزادی گفتند که آنان تلاش میکنند تا با این فعالیت ها تأثیرات منفی محرومیت دختران از آموزش را تا حد بر جامعه کاهش دهند. این در حال است که سیما سمر رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به تازگی گفته است که محروم ساختن دختران از مکاتب و پوهنتون ها در کوتاه مدت و دراز مدت تأثیرات منفی جدی بر مردم افغانستان به ویژه بر سلامت زنان دارد. او که در حاشیه کنفرانس انجمن دکتران نسایی و ولادی در شهر فرانکفورت جرمنی که نمایندگان نزدیک به 80 کشور در آن شرکت داشتند با خبرگزاری دویچه وله صحبت میکرد، افزود که این ممنوعیت تنها زنان را آسیب نمیزند بلکه در کل به جامعه ضربه وارد میکند. خانم سمر همچنان گفته است که یک زن باسواد میتواند وضعیت یک خانواده را تغییر دهد. گفتنی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم از آموزش محروم شدند و در دسامبر 2022 طالبان تحصیل آنان در پوهنتون ها را نیز ممنوع کردند و در دسامبر 2024 هم آنان را از تحصیل در انستیتوت های طبی منع کردند. سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد یونسکو اخیراً گفته که در در حال حاضر 1.4 میلیون دختر در افغانستان از آموزش محرومند و اگر این ممنوعیت تا سال 2030 ادامه یابد بیش از 4 میلیون دختر از آموزش باز خواهند ماند. بانک مکاتب و مراکز آموزشی آنلاین برای شمار از دختران زمینه آموزش را فراهم کرده، اما بسیاری از دختران محروم از آموزش پیش از این به رادیو آزادی گفتند که توان خرید بسته های اینترنتی را ندارند و کیفیت آن نیز مناسب نیست. همزمان فعالان بخش آموزش نیز تاکید می کنند که آموزش آنلاین بی تاثیر نیست، اما به هیچ وجه نمی تواند جای آموزش حضوری را بگیرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام بر شما شاگردان عزیز و گرامی. امروز همراه شما هستیم با درس دیگری از تاریخ صنف 11، جایی که تاریخ پرفراز و نشیب چین و اروپا را با هم مرور خواهیم کرد. این درس از پنجره نو به فرهنگ، اقتصاد و هنر این دو منطقه در قرون مختلف می‌نگرد. پس با ما همراه باشید تا سفری هیجان انگیز در تاریخ داشته باشید. درس 11، موضوع درس چین در قرون جدید، اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری چین و همچنان اروپا در قرون وسطی مورد مطالعه قرار خواهیم داد که شامل صفحات 109 الی 120 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درس یادآوری می‌کنیم: آشنایی شما با تغییرات اقتصادی و فرهنگی چین در قرون جدید، همچنان بررسی هنر و معماری چین در این دوران، تحلیل وضعیت سیاسی و اجتماعی اروپا در قرون وسطی، موضوعاتی هست که در این جلسه با هم دیگر خواهید آموخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس قبلی با تغییرات عمده‌ای که چین در قرون جدید تجربه کرده آشنا شدیم. ورود اروپاییان و تلاش آنها برای تجارت و تبلیغ مسیحیت، تحولات اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم بود. در دوره بابوری‌ها خواندیم، گفتیم که بابوری‌ها در هند دوره از شکوفایی فرهنگی و علمی بود که تاثیرات اسلام بر نظام اجتماعی و فرهنگی هند بسیار قابل توجهی بود. هنر معماری با گنبدها و قوس‌های زیبا، نقاشی‌های میناتوری و موسیقی اصیل هند به مرکز هنر تبدیل کرده بود. در چین نیز دوران امپراتوری تانگ با قیام‌های دهقانی و اصلاحات سیاسی همراه بود. مغول‌ها با ورود به چین تغییرات عمده‌ای ایجاد کردند که دو سرزمین با غنای فرهنگی و تاریخی خود همچنان الهام بخش محققان و علاقمندان به تاریخ هستند. خب شاگردان عزیز، این بود مروری بر درس گذشته. اهداف درس رنگو گفتیم، میریم سراغ درس جدید. خب در درس جدید درباره چین در قرون جدید میخوانیم. گفتم میتونیم که در قرون جدید چین وارد مرحله جدید از تاریخ خود شده بود که با آغاز مناسبات تجارتی با اروپاییان همزمان بود و پرتغالی ها که در قرن 16 میلادی به دنبال توسعه روابط تجارتی بودند، پس از سفرهای دریایی به هند رسیدند در سال 1513 میلادی. اینا وارد چی میشن؟ وارد منطقه جنوبی چین میشن و در اون زمان هست که دولت سلسله مین که بر چین حاکم بود، بندر کانتونه برای فعالیت تجارتی پرتغال ها باز میکنه و به تدریج هالندی ها، انگلیسی ها و فرانسوی ها نیز به چین میآیند و تجارت با یک کشور آغاز میکنن. سقوط امپراتوری مینگ و ظهور امپراتوری مینچو. خب گفته میتونیم که امپراتوری مینگ که بیش از 300 سال در چین حکومت کرده بود، ای در سال 1644 میلادی به دلیل حملات قبایل مینچو از شمال شرق چین سقوط میکنه. به مینچوها که قوم جنگجو زیرکی بودن، پس از نبردهای شدید قدرت به دست میگیرن و امپراتوری مینچو رو تأسیس میکنن یا اساس میگذارن. پایتخت جدید پکینگ شد، یعنی در کل پایتخت جدید چی شد؟ پکینگ شد. به مینچوها برای بیش از 2.5 قرن بر چین حکم روانی کردن که در کل در این دوران روابط تجاری با اروپاییان ادامه یافت، اما شرایط اقتصادی و اجتماعی چین تحت فشار قرار گرفت. مشکلات اقتصادی و تجاری چین. گفته میتونه که در دوران حکمرانی مینچوها تجارت با اروپاییان همچنان ادامه داشت، اما تجار اروپایی که بیشتر به سودآوری میاندیشیدن، به نفع خود میاندیشیدن، در معاملات خود فساد زیادی ایجاد میکردن، مخصوصا انگلیس ها که بیشترین سود از تجارت با چین به دست می آوردن و با قاچاق و فساد مالی می پرداختن و مردم چین به مصرف تریاک مجبور میکردن که این وضعیت باعث افزایش نفرت مردم چین از بیگانگان به ویژه انگلیس ها شده بود. در نهایت در سال 1757 میلادی هست که دولت چین تصمیم میگیره تجارت خود را با اروپایی ها محدود کنه و ورود آنها به بیشترین شهرهای چین ممنوع بسازه. اوضاع اقتصادی، فرهنگی و هنری در چین. چین در قرون وسطا به موفقیت‌های اقتصادی چشمگیری دست یافته بود. نهرهای جدید، بندهای متعدد و همچنان فن زراعتی پیشرفته باعث رونق کشاورزی و استخراج معادن همچون آهن، مس، طلا و نقره شده بود. شهرهای جدید با معابد و قصرهای زیبا ساخته شده بود و تجارت گسترش یافته بود. چانگانگ که پایتخت امپراتوری تانگ بود با جمعیت بیش از 1 میلیون نفر یکی از بزرگترین مراکز تجارتی زمان در همون زمان بود و چینی ها با کشورهای همسایه و آسیای میانه تجارت گسترده ای داشتن و چای به 1 محصول صادراتی عمده تبدیل کرده بودن. همچنان گفته میتونیم که چینی ها در قرون وسطا از فرهنگ پیشرفته ای برخوردار بودن. کاغذ قبل از سایر کشورهای جهان در چین اختراع شده بود. یعنی کاغذ برای اولین بار در کجا اختراع شد؟ در چین اختراع شد. و صنعت چاپ نیز زودتر از دیگر کشورها در این کشور توسعه یافته بود. در قرن 8 میلادی نخستین روزنامه چین به نام پیام پایتخت منتشر شد که اخبار سیاسی و فرمانهای امپراتوری چاپ میکرد. همچنان گفته میتونی که چینی ها در زمینی های بارود، قطب نما، ستاره شناسی و تقمیم پیشرفت‌های زیادی داشتند و در دوره‌های تانگ و سونگ توجه ویژه‌ای به ریاضیات، جغرافیا و علوم زراعت داشتند. شاعران بزرگ مانند لیپو و توفو در این دوره فعالیت می‌کردند. اوضاع هنری چین در دوره امپراتوری تانگ و سونگ هنر در چین رشد زیادی پیدا کرده بود. تئاتر و موسیقی به سبک‌های جدیدی در چین رواج یافته بود و دربار امپراتوران مکاتب آموزشی هنر ایجاد کرده بودند. نقاشی در چین بر روی ابریشم، دیوارهای معابد و کاخ‌هاشکم شد نقاشی می‌شد یا رسم می‌شد. همچنین گفته می‌تونیم حجاری و مجسمه‌سازی در چین تکامل یافته بود. معماری چینی با ساخت پل‌ها، کاخ‌ها و شهرها از سنگ مرمر با تزئینات هنری مانند چینی و طلا به اوج خود رسیده بود. خب درباره هنر در زندگی روزمره چین مورد مطالعه قرار بده. گفته میتونیم که هنر در زندگی روزمره طبقات عالی چین نفوذ عمیقی داشت. اکثر اشیا مورد استفاده این طبقات به نوعی محصول هنری بودند. چینی سازی یکی از افتخارات بزرگ چین به شمار میرفت. آثار هنری چینی هم از ظروف چینی و هم دستسازهای خود هنری جایگاه ویژه‌ای در زندگی مردم و فرهنگ چین داشت. و در تعاملات فرهنگی و تجاری با سایر کشورها تاثیرگذار بود. خب در این مبحث یا در این سلاید درباره اروپا در قرون وسطا مورد مطالعه قرار میدیم. خب گفته میتونیم که قرون وسطا به دوره از تاریخ اروپا اطلاق میشه که از سقوط امپراتوری روم غربی در کجا در سال 476 میلادی تا سقوط روم شرقی یا بیزانس در سال 1453 میلادی ادامه داشته که این دوران با حاکمیت مذهب و کلیسا و همچنان نظم فیودالیسم مشخص میشه. همچنان گفته میتونه که در این دوره بسیاری از دستاوردهای تمدنی روم و باستان از بین میره و شهرنشینی، علم و تجارت کاهش میافه. اما در اواخر قرون وسطا این جنبه‌ها دوباره رونق می‌یافت. خب گفته می‌تونیم که اوضاع اجتماعی و فیودالیسم اینا حاکم بود. در کل در قرون وسطا کدام نظام حاکم بود؟ نظام فیودالی حاکم بود که شامل سلسله مراتب خاصی از طبقات اجتماعی می‌شد. فیودال‌ها یا اربابان مالک زمین‌های وسیع بودند. کیها؟ فیودال‌ها یا اربابان مالک زمین‌های وسیع بودند و وظیفه اینا چی بود؟ حفظ نظم و امنیت بر عهده داشتند. شوالیه‌ها جنگجویانی بودند که به جنگ و دفاع از اراضی فیودال‌ها می‌پرداختند. رعایا یا صراف‌ها به عنوان کشاورزان وابسته به زمین در مقابل کارشان سهم اندکی از همون مزد خود پرداخت می‌کردند از محصول خود. همچنان رعیت بدون زمین برای کار برای مناطق مختلف می رفتن. مردم عام، مردم رعیت که زمین نداشتن، اینا برای کار یا برای زراعت به مناطق مختلف میرفتن و در قبال کاری که انجام میدادن مقدار محصولی دریافت میکردن. همچنان گفته میتونن که کلیسا در زندگی اجتماعی قرون وسطا نقش مهمی داشت. کشش ها که علوم دینی میاموختن در کلیساها و دیرها مشغول به فعالیت بودن. پاپ با عنوان پیشوای مسیحیان مقام بالاتری نسبت به پادشاهان داشت و بر کلیساهای اروپا نظارت میکرد. خود کلیسا بر مراسم دینی، آموزشی و فرهنگی اروپا تاثیر زیادی داشت. پس از سقوط روم غربی، اروپا به تدریج وارد دوره از بی‌نظمی شد. امپراتوری روم شرقی یا بیزانس در جنوب شرقی اروپا وجود داشت، اما به دلیل جنگ با ساسانیان و مسلمانان ضعیف شد. پادشاهی فرانک در غرب اروپا به رهبری شارلمان در قرن نهم میلادی قدرت گرفت. خود شارلمان به گسترش مسیحیت و جنگ با مسلمانان میپردازه و بر اروپای غربی حکمرانی میکنه. پس از مرگ شارلمان امپراتوری او تجزیه میشه و در قرون وسطا امپراتوری مقدس روم اروپا شکل میگیره. خب در این سال درباره ظهور کشورهای جدید در اروپا مورد مطالعه قرار میده. در قرون وسطا تهاجمات اقوام مختلف به اروپا ادامه میافه. مجارها، روسها در شرق اروپا استقرار میافن و خود ساکسوسها اساس حکومت و ملت انگلستان تشکیل میدن. فنها و فنلاند و دانها به دانمارک ها مهاجرت میکنن که این تحولات منجر به شکل‌گیری کشور جدید میشه. همچنان گفته میتونه که این تحولات، تهاجم ها و تأسیس حکمرانی ها، فیودالی و مسیحیت بنیاد اصلی کشورهای اروپایی در قرون وسطا بنا میکنه. خب شاگردان عزیز، رسیدیم به خلاصه درس. خب به صورت خلاصه گفته میتونیم که یعنی درس امروز به تعاملات بین چین و اروپا و تأثیر این دو یکدیگر با هم در قرون جدید با هنر و اقتصاد پیشرفت شناخته شده بود. پس گفته میتونین که درس امروز نگاه عمیقی به تاریخ چین و اروپا در دوره‌های حساس داشت. چین در قرون جدید با توسعه تجارت و هنر به یکی از مراکز فرهنگی تبدیل شده بود. معماری‌های برجسته و نقاشی‌های سنتی چینی هنوز هم در سراسر جهان شناخته شده بود. از سوی دیگر گفته میتونین که اروپا در قرون وسطا با چالش‌های فیودالیسم و نقش پررنگ کلیسا در جامعه مواجه بود. جنگ‌های صلیبی و تأثیرات فرهنگی شرق بر غرب پایه‌گذار تحولات بزرگی در این قاره شده بود که این دو منطقه با تاریخ پربار خود همچنان الهام بخش پژوهشگران و هنرمندان هستند. خب شاگردان عزیز، رسیدین قسمت فعالیت صنفی. دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما سوالات پاسخ بدیم. سوال اول، سه ویژگی معماری چینی در قرون جدید را بنویسید. آفرین. استفاده از سقف‌های شیروانی، چیدمان متقارن و تاکید بر هماهنگی با طبیعت. سوال دوم، چه عواملی در قرون وسطا موجب تغییرات فرهنگی در اروپا شد؟ آفرین، جنگ‌های صلیبی و تعاملات با شرق. خب این بود فعالیت صنفی. میرین سراغ کار خانگی. در قسمت کار خانگی شما دو سوال گنجانیده شده، من سوالات میخوانم، شما کتابچه و قلم بگیرید و سوالات یادداشت کنید. سوال اول، تأثیرات سقوط امپراتوری مینگ بر چین را بررسی کنید. سوال دوم، نقش فیودالیسم در ساختار اجتماعی اروپا توضیح دهید. خب شاگردان عزیز، این بود کار خانگی شما. درس بعدی ما و شما به بررسی وضعیت درباره میبخشیم در جلسه بعدی فصل ششم هستیم. درباره جنگ های صلیبی و همچنان رنسانس در اروپا مورد مطالعه خواهیم قرار داد که شامل صفحات 121-132 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، امید که از این درس بهره برده باشید و این اطلاعات تاریخی دیدگاه شما نسبت به گذشته گسترش بده. تا برنامه دیگر و درس دیگر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود بر شما شاگردان عزیز و گرامی. به یک جلسه دیگر از مضمون تاریخ صنف 12 شما را خوش آمد میگیم. خب شاگردان عزیز، در این جلسه امروز یک برنامه که نه تنها به دانش تاریخ شما میافزاید همراه شما هستیم، بلکه به پرسش ها و چالش های فکری شما نیز پاسخ خواهد داد. که در این جلسه به بررسی درس 11 از مضمون تاریخ میپردازیم که موضوعات مهم و ارزشمند در بر دارد. درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعاتی هست که در این جلسه با همدیگر خواهید خواند که شامل صفحات 125 الی 140 کتاب درسی شما میشه. خب شاگردان عزیز، اهداف درسی یادآوری میکنیم. گفته میتونیم در این جلسه درباره شناخت دقیق جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان موضوعات هست که آشنا خواهید شد و همچنان تحلیل تاثیرات تاریخی و فرهنگی کشورها در منطقه و به بررسی استقلال و تحولات معاصر و معاصر کشور خواهیم پرداخت. خب شاگردان عزیز، مروری بر درس گذشته داریم. در درس گذشته اگر یاد شما باشه درباره پاکستان خوانده بودیم و گفتیم که پاکستان با عنوان کشوری مسلمان در سال 1947 تأسیس شد، اما از همو ابتدا با چالش های داخلی و خارجی مواجه شده بود. از جدایی بنگلادش تا اختلافات قومی، همه اینها مسیر رشد کشور پیچیده کرده بود. گفتن که ایران نیز در دوران قاجار تحت نفوذ استعماری قرار گرفت، اما به کودتای رضا خان و تأسیس حکومت پهلوی تلاش های برای بازسازی صورت گرفت و همچنان ملی شدن صنعت نفت نقطه عطفی در تاریخ ایران بود، اما در نهایت انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ساختار سیاسی کشور دیگرگون کرد و جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی تأسیس شد که این تحولات تاریخ دو کشور برای یادگیری تبدیل کرده بود. خواهی بود مروری بر درس گذشته درباره کشور پاکستان و ایران. خب شاگردان عزیز، مستقیم میریم سر درس جدید. خب درباره چی میخوانیم؟ جمهوری خلق چین. خوش آگردان عزیز، گفته میتونین که چین در کجا موقعیت دارد؟ چین در نیمکره شمالی و قسمت شرقی قاره آسیا موقعیت دارد که یک کشور به مساحت 9.6 میلیون کیلومتر مربع سومین کشور بزرگ جهان حساب میشه. پایتخت چین کجاست؟ پایتخت چین شهر پکن یا بیجینگ که یکی از مراکز تاریخی مهمی هست و همچنان گفته میتونه سابقه این شهر به 3000 سال قبل برمیگرده. همچنان گفته میتونه شهر پکن در طول تاریخ چندین بار بازسازی شده و در زمان قبلای خان با عنوان پایتخت دائمی قرار گرفته بود و به جز سالهای 1928 تا 1949 پکن همیشه با عنوان پایتخت چین شناخته میشد. همچنان گفته میتونین که در گذشته چین و کشورهای اسلامی به ویژه در دوران خلافت عباسی و با گسترش روابط تجاری از طریق جاده های تجاری چکار میشد؟ تجاری آسیای مرکزی ارتباط نزدیکی نداشتن که این روابط اینا گفته میتونین به ویژه در دوران سلسله تانگ چین امنیت جاده تجاری تضمین میکرد و همین ویژگی داشت که با تسلط پرتغالی ها و هلندی ها بر راه های تجاری در قرن 16 روابط تجاری چین با جهان اسلام کاهش یافته بود. و همچنان گفته میتونیم که در قرن چندم، در قرن 13 میلادی با هجوم مغول ها به چین، برخی از کشورهای منطقه از جمله چین به سرنوشت مشابه دوچار میشن و اوکتای خان در سال 1230 میلادی هست که به همراه برادر خود و همچنان پسران خود به سوی جلگه هوانگ حرکت میکنه، هوانگ هو حرکت میکنه و در سال 1234 میلادی هست که شهر کایفنگ تصرف میکنه که تأثیرات زیادی بر تاریخ چین میگذاره. خوش آگدان عزیز، گفته میتونیم درباره انقلاب 1949 و تأسیس جمهوری خلق چین. خب گفتم میتونین که در سال 1949 میلادی انقلاب چین به رهبری ماو تسیتون و حزب کمونیست چین به پیروزی میرسه. به رهبری کی؟ به رهبری ماو تسیتون و حزب کمونیست به قدرت میرسه یا تأسیس میشه. و گفتم میتونین که جمهوری خلق چین تأسیس میشه. چکار میشه؟ تأسیس میشه. و همچنان گفته میتونین در سال 1928 میلادی هست که بعد از شکست شورش فصل خزان، مایو و سایر رهبران حزب کمونیست نیروهای خود دوباره سازماندهی میکنن و همچنان ارتش سرخ چین تشکیل میدن. که این رویداد نقطه عطف در تاریخ معاصر چین که منجر به چی میشه؟ منجر به تحولات اساسی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور میشه. خب میرم سراغ مبحث بعدی، تاجیکستان. خب شاگردان عزیز، درباره تاجیکستان میخوانیم ببینیم تاجیکستان در کجا موقعیت دارد. گفته میتونیم که تاجیکستان در شمال افغانستان واقع هست، یعنی در کجا موقعیت دارد؟ در شمال افغانستان. و برخی از دانشمندان به این معتقدند که نژاد آریایی در این سرزمین در جوار دامنه کوههای هندوکش و رودهای جیهون و سیهون به زندگی خود آغاز کرده بودند. همچنان گفته میتونیم مردم تاجیک در سر تا سر شرق زمین پراکنده هستند، یعنی مردم تاجیک داخل کشور تاجیکستان زندگی میکنن و در کشور ایران، افغانستان، ازبکستان، قرقیزستان و حتی تا مرزهای چین از جمله ثبت زندگی میکنن، یعنی از جمله همو ثبت اینو چون میکنم زندگی میکنن. و همچنان شاگردان عزیز گفته میتونیم که در مرحله بعدی که مردم تاجیکستان چیکار میکنن؟ مردم تاجیکستان از نسل آریایی های قدیم هستن و نمایندگر یکی از کهن‌ترین تمدن های آسیایی میانه که پیش از ظهور ترکان اینا به شمار میرن. و زبان ملی مردم تاجیکستان چی است؟ زبان تاجیکی که زبان فارسی یا دری قرابت نزدیکی داره زبان تاجیکی و هر دو از ویژگی های مشترک زبان و ادبیات برخوردار هستن. و همچنان درباره مرحله بعدی درباره چی میگیم؟ گفتم میتونه که تاجیکستان در طول تاریخ یعنی تحت تسلط بسیاری از امپراتوری ها و قبایل قرار میگیره و اسکندر مقدونی در قرن چهارم پیش از میلاد هست که این سرزمین تصرف میکنه و پس از او یونانی ها و مقدونیان در این منطقه ساکن میشن و در قرن دوم پیش از میلاد هست که سکاها جای یونانیان میگیرن که در دوره‌های بعدی امپراتوری کوشانه در این منطقه حاکم میشن و پس از اون مغول‌ها در قرن 13 میلادی تأثیرات زیادی بر تاجیکستان میگذارن. دوران معاصر و استقلال تاجیکستان. گفته میتونه که در قرن 19 میلادی با گسترش اراضی روسیه تاجیکستان به تدریج تحت تسلط روسیه تزاری قرار میگیره و در سال 1918 هست که حکومت شوروی در آسیای میانه برقرار میشه و همچنان تاجیکستان با عنوان یک از جمهوری‌های شوروی چیکار میشه؟ شناخته میشه. در سال 1991 هست که پس از فروپاشی یا از هم خوردگی اتحاد شوروی تاجیکستان استقلال سیاسی خود به دست میاره و به جمهوری مستقل تاجیکستان تبدیل میشه. خب ازبکستان رو میخوانیم. درباره کشور ازبکستان گفته میتونید درباره کشور ازبکستان که ازبکستان یک کشوری هست که در آسیای مرکزی هسته، یعنی قرار داره که میان درودخانه آمو و سیر دریا قرار داره که ازبک ها بزرگترین گروه قومی کشور هستن که با بیش از 70% جمعیت هستن و سایر اقلیت ها شامل روس ها، تاجیک ها، قزاق ها و تاتار ها می باشن. زبان رسمی کشور ازبکستان چی هسته؟ ازبکی و روسی هسته و 63% از جمعیت در مناطق روستایی زندگی میکنن. گفته میکنه ازبکستان از دوران پیش از میلاد مسکونی بوده و در قرن ششم پیش از میلاد جزء قلمرو هخامنشی‌ها هستن که در سال 329 قمری هست که اسکندر مقدونی این سرزمین تحت تسلط خود در میاره و مسلمانان در نیمه دوم قرن هفتم میلادی بر بخش‌های مهمی از آسیای مرکزی تسلط پیدا میکنن و در قرن دهم میلادی هست که ازبکستان جزء قلمرو سامانیان میشه و در دوره‌های بعدی تحت حکمرانی غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان، مغولان و تومیریان قرار میگیره. گفته میتونه که ازبک ها نام خود از ازبک خان که مسلمان بود میگیرن. اکثریت مردم ازبکستان مسلمان هستن و پیرو به مذهب حنیفی هستن که در این کشور ارزش های اسلامی مانند نکاح، دفن میل، ختنه پسران، قربانی، ذبح اسلامی، تلاوت قرآن کریم و ساخت مساجد اهمیت زیادی داره. خب تاریخ معاصر و استقلال ازبکستان. گفتم میتونه شاگردان عزیز که پس از اشغال آسیای مرکزی توسط روسیه و مهاجرت روس‌ها به این منطقه، ازبکستان در سال 1991 میلادی هست که با عنوان کشور مستقل اعلام میشه که حزب کمونیست ازبکستان منحل میشه و اسلام کریموف با عنوان اولین رئیس جمهور انتخاب میشه. ازبکستان از زمان استقلال به عضویت سازمان‌های بین‌المللی و اقتصادی مختلف درمی‌آید و به توسعه اقتصادی خود ادامه می‌دهد. خب درباره ترکمنستان می‌خوانیم. گفتم می‌تونیم که ترکمنستان یک کشوری هست، یعنی در کل ترکمنستان چه قسم کشوری هست؟ کشوری هست با تاریخ کهن و مهد تمدن‌های چند هزار ساله. مراکز فرهنگی بزرگ مانند گوکتپه، مرو، نساقلعه و اورگنج در این کشور قرار دارند. مردم ترکمن شبیه به مغول‌ها با موهای سیاه و لاغر اندام هستند. همچنان گفته میتونید که این سرزمین در گذشته یکی از مراکز مهم مالداری و کشاورزی جهان بوده. و در قرن 6 تا 4 پیش از میلاد هسته که بخش از قلمرو هخامنشی ها هسته. در قرن 7 میلادی مسلمانان منطقه را تصرف میکنن و مرو به پایتخت حکام عرب خراسان تبدیل میشه. همچنان درباره تحولات سیاسی گفته میتونین که در 1991 میلادی هسته که ترکمنستان استقلال خود از اتحاد شوروی اعلان میکنه و اقتصاد ترکمنستان به دلیل ذخایر عظیم گاز و نفت به یکی از کشورهای صادرکنندگان گاز در جهان تبدیل میشه که 48% مردم در کشاورزی و مالداری مشغول به کار هستن و صنعت قالین بافی در بین زنان ترکمن رواج داره. و درباره آخرین مبحث گفته میتونین که موقعیت جغرافیایی و دستاوردهای ترکمنستان گفته میتونین که ترکمنستان به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیکی در آسیای مرکزی یکی از تامین کنندگان اصلی انرژی برای اروپا هسته که پس از استقلال این کشور عضو سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل و بانک توسعه آسیایی میشه. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروز. ما رسیدیم به خلاصه درس. به صورت خلاصه گفتم میتونین که در این درس ما درباره جمهوری خلق چین، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان صحبت کردیم. گفتین چین با تاریخ طولانی و انقلاب 1949 به یکی از قدرت اقتصادی و سیاسی تبدیل شد. که تاجیکستان با عنوان مهد تمدن آریایی‌ها با استقلال در سال 1991 وارد عصر جدیدی شد و همچنان ازبکستان با تاریخچه غنی که داره و نقش کلیدی در آسیای مرکزی به کشور مستقل و همچنان تولید کنندگان بزرگ پنبه تبدیل شده بود. ترکمنستان نیز با عنوان یک از تمدن‌های مهم منطقه اکنون تامین کننده انرژی جهانی هست. خب شاگردان عزیز، درس ما تمام شد. رسیدین قسمت فعالیت. من سوالات رو میخوانم، شما پاسخ بده. چرا انقلاب 1949 چین مهم بود؟ آفرین. به خاطری که باعث تأسیس جمهوری خلق چین شده بود و تحولات بزرگی در سیاست و اقتصاد یک کشور ایجاد کرده بود. سوال دوم، نام درودخانه اصلی ازبکستان چیست؟ آفرین، آمو و سیر دریا. سوال سوم، ترکمنستان به چه دلیل از نظر جغرافیایی مهم بود؟ خیلی خوب، به دلیل موقعیت استراتژیکی و همچنان تأمین انرژی بر اروپا. خب کار خانگی، سه سوال هست. من سوالات میخوانم، شما سوالات یادداشت کنیم. سوال اول، نقش جاده های تجاری در ارتباط چین با کشورهای اسلامی توضیح دهید. سوال دوم، تأثیر مغول ها بر تاریخ چین را شرح دهید. سوال سوم، منابع طبیعی ترکمنستان و اهمیت آن را تحلیل کنید. خوش آگدان عزیز، این کار خانگی شما بود. حتما کار خانگی را انجام بده. در جلسه آینده به فصل چهارم به موضوع جنگ های جهانی اول و علل یا دلایل آن و همچنان جنگ جهانی دوم موضوعات هست که با هم دیگر خواهیم خواند. خوش آگدان عزیز، تشکر از که تا این مرحله همراه ما بودید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.
نظریاتتان را درباره محتوای برنامه ساعت درسی رادیو آزادی به این شماره واتساپ بفرستید: 00420-723-008-111.
سر و جانم فدایه های بریزم گل و پایه سر و جانم فدایه علا دختر کابل تو باشی آی شدم دیوانه از عطر تنی تو شدم دیوانه از عطر تنی تو طبیب قلب به تابم تو باشی علا دختر کام
و پای سر و جانم فدای های بریزم گل و پای سر و جانم فدای حالا دختر کابل.